بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات هدية بفرمائي اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحث کتاب شریف ابقات یه مقدمه ای لازم داره تا بعد بحث رو انشالله امروز شروع کنیم. کتاب شریف ابقات هم از جهت کلامی خیلی مهمه، هم از جهت روش مباحثه، هم از جهت تاریخ هویتی تشیع خیلی مهمه. ما شیعیان در طول تاریخ به شدت مورد تخریب، تشنیع، تذلیل و تکفیر بودیم و اصلا این که سرمونو بتونیم بلند کنیم راه نداشته. همواره ما رو اونقدر تخریب کردن که جرأت نکنیم ابراز و اعلام. عرض کنم که انقدر شیعیان همواره تو فشار شدید بودن، این که اصلا بخوان ابراز کنن ما شیعه هستیم کار مشکلی بوده، نمی کردن، جرأت نمی کردن، تخریب بیش از حد می شدیم. در یه دوره‌ای در هندوستان که چند تا منطقه رو سلاطین شیعی اداره می کردن، یه فرصتی فراهم شده که شیعیان نفس بکشن. یه فرصتی مثلا همیشه هبی تو این هزار و چند صد ساله معمولا حکومت های اهل سنت کتابخونه فراهم میکردن، پول فراهم میکردن، امکانات فراهم میکردن. نمونش کتابخونه های متعدد ترکیه است که دولت عثمانیه. غارت میکردن منابع کتابخونه های ایرانی رو توی جنگ ها و میبردن اونجا و همه چیز برای محققین فراهم بوده، فقط مطالعه کنن، حقوق هم دریافت میکردن. شیعیان اینطوری نبودن، معمولا در طول تاریخ هم مشکل مالی شدید داشتن، هم مشکل هویتی و تخریب شدیدی که حکومت رو سرشون میکرد. یه دوره محدودی بعضی افراد پیدا میشن، این فرصت رو شیعیان قدر میدونن و هندوستان به قدری در این زمینه رشد میکنه که انصافا از حوزه نجف تو این زمینه جلو میزن انصافا. و مثلا نمیتونیم بگیم هندوستان در فقه از حوزه نجف جلو میزنه. فقیه داشتن، مرجع تقلید داشتن، یعنی مشکل خودشونو حل کرده بودن، ولی باید بررسی بشه. خیلی بعیده که شما مثلا ببینید سید دلدار علی نقوی که بهش غفران مآب میگن رحمت الله علیه، این ایشون مرجع تقلید بیرون از هندم شده باشه. دقت میکنید؟ یعنی مرجعیت فقاهتی رو نتونستن صادر کنن، ولی از جهت مباحث کلامی امامت که مسئله درگیری اونا توی هندوستان بوده، انصافا با فاصله از نجف جلو میزنن، با فاصله. و بلکه علمای ما در نجف دنبال رو مکتب سید دلدار علی، بعد شاگردان ایشون، بعد سید محمد که بهش مفتی قلی میگن، پدر مرحوم میرحمد حسینه، و بعد پدر خود شخص مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه، اینا کتابهاشون به عنوان مراجع مطالعاتی اساتید فن نجف میاد استفاده میشه. آثار اینا اینجا گاهی تلخیص میشه، گاهی کتاب نوشته شده تو نجف در واقع از ماحصل خدمات علمی هندوستان به شدت. یعنی این که آقا این جلو جا هست، اگه شما بیایید که آقا هم تشریف بیارن، بله اینجا جا هست، آقا اینجا یه صندلی خالیه برای آقا، شما اینجا تشریف بیارن. بله این موضوع برای عرض کنم خدمت شما 1235 و اینا مرحوم سید دلدار علی هست اینجا تشریف. نه اونجا سنگ، آقا نه اذیت میشیم، بفهم، نه اونجا سرده آقا، بزرگوار ببخشید. عرض کنم خدمت شما مرحوم میرحمد حسین 1306 این دوره دوره طلایی مباحث امامت در تاریخ تشیع مثل دیگه نداره و بلکه هر چی کتاب نوشته شده تو بقیه جهان اسلام از اینا استفاده کردن، یا مستقیم یا رفتن از مصادر و کتابخونه اینا استفاده کردن. مثلا شما القدیر رو نگاه کنید، کاملا تحت تاثیر صاحب ابقات یعنی میر حامد حسینه و کتابخونه ایشون. مثلا هند میرفته برای کتابخونه ناصریه ایشون. بعد عرض کنم خدمت شما که نکته مهم ماجرا اینه که با اون همه محدودیتی که داشتن نگاه میکردن که الان مسئله پیش رو چیه. گاهی شما مسئلمون یه سوال اعتقادیه، گاهی مسئلمون مسئله هویتیه. هویت تشیع درگیره مسئله میشه گاهی. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا فرض فرمایید که این سابقش تو از جهت تألیف مرحوم میر حامد حسین قبل برای چاپ پیش از ابقاته. مثلا فرض فرمایید یه نفر یه کتاب مینویسه و عقاید شیعه رو نقد میکنه، اسمش هم میذاره منتهی کلام، یعنی دیگه ته کلام همینه، بعد میگه برید از شیخ مفید به بعد همتون جمع بشین شیعیان ببینید میتونین جواب اینو بدید یا نه. میر حامد حسین رحمت الله علیه میره آگره سر قبر قاضی نورالله شوشتری و توسل میکنه که یه عالمی پیدا بشه جواب این حرفا رو بده. اینجا بحث پاسخ به یه شبهه فقط نیست، قدرت تبلیغاتی برای نقد اصل تشیع. اینا رو میگم که این اول کتاب شما اون فضا رو اینجا میبینید که چجوری تشنیع میکنن ما رو، تا معلوم بشه چرا ایشون اینجوری داره پاسخ میده، مدل پاسخش چرا این شکلی. خلاصه بعضی ها کتاب مینویسن در رد اون منتهی کلام خوب در نمیاد، حتی بعضی هاش مورد تمسخر قرار میگیره. شبیه این حادثه رو شما کجا میشناسی؟ وقتی شیخ مهدی حکمی زاده برمیداره کتاب اسرار هزار ساله مینویسه، بعضی ها در حوزه قم جوابیه بهش مینویسن، مرحوم امام میفرماد کاشکی نمینوشتن، چون جواب ضعیف دفاع ضعیف خودش تخریبه. مرحوم امام مجبور میشه کتاب اسرار کشف اسرار بنویسه که به اشتباه میگن کشف الاسرار. کتاب عربی نیست، فارسیه، کشف الاسرار هم نیست، کشف اسرار یعنی کشف اسرار هزار ساله. کتاب اسرار هزار ساله است که یه فضای سلفی ایرانیه و مثلا فرض کنید توسل نمیدونم خمس اینا رو نقد میکنه. یه شیخی بوده در حوزه، در حوزه آقا اگر طلبه ها عقاید کار نکنن بدترین شبهات رو همیشه طلبه های برگشتی یا نصف درس خونده یا کسایی که توی یه رشته خوب درس خوندن در یه رشته خوب درس نخوندن ایجاد کردن، بهتر از دیگران. اسم نمیخوام ببرم، یه ضبط نمیشد اسم میبردم شاید تعجب میکردید که بعضی از حرفا رو بعضی بزرگانی زدن که آدم باورش نمیشه. چرا؟ چون مثلا تو فقه خوب کار کرده و توی رشته دیگه خوب کار نکرد. بالاخره مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه با اینکه مشغول به کتاب ابقات بوده که توضیح مختصری راجبش میدم، احساس میکنه که بعد اون رو جواب بده، در عرض 6 ماه یه پاسخی به اون میده که 1700 800 صفحه منتشر میشه چاپ سنگ، تقریبا 1000 و 600 خورده ای و 1000 خورده ای صفحه، 1088 صفحه و 630 خورده ای صفحه، 1122 صفحه و 1000 حالا بگید 1800 صفحه مثلا. و اون طرف حیدر علی فیض‌آبادی از هندوستان سفر میکنه و میره. ما یه وقتی با هم میگشتیم ببینیم که اصلا این حیدر علی فیض‌آبادی گم و گور شد چی شد، بعدها دیدیم یه نفر یه کتابی نوشته او تقدیم کرد. این آدم انقدر استعداد داشت که اگر درگیر با تشیع نشده بود جزء مراجع عقاید اهل سنت و حنفی ها در هندوستان مطرح بود، ولی وقتی کتاب مرحوم میر حامد حسین منتشر شد مجبور به سفر شد. دقت میکنی؟ یعنی خودش گفته بود از کلینی مثلا تا معاصر هر چی هر کی داره بیاره، شیعیان همه رو میخوام جمع کنم ببرم. جواب مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه وادارش کرد بره سفر. یعنی انقدر فضائح از مباحث تحقیقی او آورده، طبیعتا اینجا فضا جدلیه چون اینجا موضوع فقط مباحث علمی نیست، اینجا هویت یه مکتبی در خطره. اونم چی؟ اونم عدد رقم هایی که در تاریخ ذکر شده برای این که مثلا کارگر پژوهشی نه پژوهشگر بگیرن برای اینکه یه تیمی درست کنن جواب مرحوم ایرحام حسینی رو بده، به بعضیشون حقوقی میدن که مثلا شاید یک سال به مرحوم ایرحام حسینی کسی نده، به اون کارگرا. اینا هست در تاریخ، بدون پول بدون سرمایه. یعنی اون چیزی که تو متن خیلی برای ما مهمه اینه که اعتقاد راسخی که بعضی از علمای شیعه برای پاسخ به حملاتی که مرزهای عقاید شیعه میشه داشتن، این خیلی کم شده متاسفانه. یعنی امروز وقتی مثلا یه شبهه مطرح میشه پیش بعضی میری هر میخندن. یعنی اون غیرت کم رنگ شده که آقا یه نفر وقتی میدیده که مبانی تشیع تو خطره، ممکنه یه جوونی حرفی بشنوه توی فضای مجازی چیزی بشنوه، خواب از چشماش میرفته که جوابی بده که دفاع کنه از مکتب. و حالا تازه وسط دفاع خیلی وقتا حمله هم داره. این مباحث به معنای درگیری های سخیف و بیارزش نیست. دل آدم هایی که عمیق کار نکردن، حتی طلابی که تو بعضی رشته ها عمیق کار کردن، حتی طلابی تو بعضی رشته ها عمیق کار کردن، اگر بعضی از حرف ها رو با اون آب و تاب و روکش علمی بشنون، تو دلشون خالی میشه. دقت میکنید؟ بنده اینو امتحان کردم بارها، نمیخوام الان چون ضبط میشه آدرس بدم کجا بود تو قم، طلبه های ساعت 3 و 4 بودن. یه صبح تا زوری گفتیم آقا یه قدری شما ببینید که وقتی به شما حمله میشه چی کار میکنه. دیگه با اینکه ما رو میشناختن نزدیک بود دم زور کتکمون بزنه. یعنی اینقدر هرس خورده بودن. منتها نکته اینجاست که این هرس خوردن باید اینجوری مطابق جو نباشه. و فی خلاصه زمانهاشون حق للسائل و المحروم باید یه بخشی رو جدا کنن برای این مباحث، حداقل عده‌ای لازم این کار رو بکنن. الان در روزگاری هستیم که ساده ترین مباحث سوال جدیه برای مردمه و پاسخگویی به این حتی تو موضوعاتی که ربط داره نیست. مثلا فرض بفرمایید ما همه ی حوزه هامون اصولیه، اصلا شما حوزه رسمی اخباری ندارید در تهران و قم، بعد اخباریگری منحط عوامانه داره ترویج میشه، نه اخباریگری شیخ یوسف بهرانی، ولی کسی هم نیست که پاسخ بده. دقت میکنی؟ یعنی یه حالتی اتفاق افتاده، همه سر در جیب فرو بردن و کاری به کسی ندارن، براشون مهم نیست انگار. یعنی کنه این باید اثر بیرونی داشته باشه، یه عده‌ای نیاز دارن به این حرفا. امروز به شدت اینا، از وقتی من نگاه میکنم اخباریگری عوامانه، نه اخباریگری علمای باسواد اخباری، چون وقتی با علمای باسواد شما درگیر باشید سواد داره، میشه باش حرف زد. اخباریگری عوامانه تر از مباحث ملا امین استرابادی، نه بعضی علمای باسواد تر دقیق تر، وقتی داره ترویج میشه و کسی نیست جواب بده، وای به حال مباحث دیگه. یه عده‌ای باید بلند چند خلاصه براشون مهم باشه، طبیعتا هم نمیتونن تو همه چیز متخصص بشن. برای استثناء نباید برنامه ریزی کرد. طبیعتا اگر مجتهد مسلمی پا به این عرصه بذاره در این رشته هم متخصص متزلع بشه بهتره، ولی خب شما چون انقدی نمیشه پیدا کرد، میگردی به عدد زیادی نمیرسی، به نظر میاد باید یه عده‌ای پا به عرصه این میدان بذارن بخوان کار کنن. وای به حال مباحث امامتی که ما خیلی توش بحث داریم. ما هنوز در انتقال میراث گذشتگانمون به مردم به شدت ضعف داریم، از چاپش گرفته تا تحقیقش گرفته تا بیان این به ادبیات مورد نیاز مخاطب. چون این مباحث مباحث تخصصیه، لازمه که از روی اینا نگارش های ساده تری شکل بگیره بشه انتقال داد، بعد اینا مباحثه بشه، دقت روش بشه، تا اینکه به مباحث اصلیمون بخوایم برسیم. یعنی الان اگر همینجوری شما یه سری بچرخونید هزاران هزار مسئله هست اصلی فرعی بعد اینا بشه. چرا ما کتاب ابقات رو انتخاب کردیم؟ ما یه پروژه بزرگی داریم، الان هم به صورت خصوصی داریم روش کار میکنیم با بعضیا، ولی هنوز رونمایی نکردیم، به عنوان امامت تبیینی. امامت تبیینی یعنی چه؟ یعنی که ما شیعیان فارغ از گفتارهای مخالفین و منتقدان، ما چگونه راجع به امامت فکر میکنیم؟ امام از نظر ما چگونه چیست؟ چه تعریفی داره؟ چه خصوصیاتی داره؟ چه اوصافی داره؟ با چه ادله دقیق شیعی؟ ادله این بحث چیزایی مباحثیه. چون این موضوع کار نشده، برای اینکه بتونیم الگو پیدا کنیم برای اون بحث، اون مخاطب شیعیانن. چطور شما تو مباحث اجتهادی فقه و اصول اصلا به اهل سنت کار ندارید؟ میخواید ببینید ما الان حکم شهریمون چیه در فلان موضوع، حکمش چیه؟ این یه کلان پروژه‌ایه که چون خیلی کار نشده، لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما بیایم از میراث علمیمون یه بار بررسی کنیم، ببینیم چه میراثی داریم. دقیق‌ترین جایی که بحث علمی در میراث گذشتگان ما توی این مباحث امامت یا کلام نقلی صورت گرفته، آثار علمای هند و سرحلقشون، سردستشون با فاصله تاج این خلاصه جریان و حوزات، مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه، با فاصله از بقیه جلوه. ایشون نیومده اون نیت ما و هدف ما رو انجام بده. مخاطبش شیعه نیست اصلا، مخاطبش اهل سنتن، ولی روی دقت‌های علمیش میشه استفاده کرد. روش ورود و خروجش به بحث، درسته که اونجا جدال هم مهمه، تو بحث امامت تبیینی جدال اصلا مهم نیست چون بحث تبیینه نه تطبیق، ولی چون ما نمونه ای نداریم تو این عرصه. بهترین نمونه پژوهشی آثار مرحوم میر حامد حسینه، لذا به ابقات برگشتیم پرداختیم، لذا متن رو کامل نمیخونیم. ما چون میخوایم این متن رو بخونیم بحث کنیم با هم، یه عمر میخواد. توجه میفرمایید، این اگه شما بخواید به صورت کتاب چاپی در بیارید حداقل 3 تا مجلد میشه. قدیر که 10 مجلد، تقریبا توی 40 جلسه ما لب به مطلب رو بیان کردیم، اون نکات اصلی ورود و خروجاشو بحث کردیم. قدیر یه ویژگی داشت، اینکه عرض کنم خدمتتون روایت متواتر بود، مشکل سندی نداشت، بیشتر توی دلالت بحث داشت و بعضی از مسائلی که دائما از ما سوال میشه، مثلا چرا حدیث قدیر در کتاب بخاری و مسلم نیومد. اینا مباحثیه که دائما شما اونجا ما توضیح دادیم که این سنت علمی آقایون همین جوری در از قرن مثلا 7 هست، قرن 8 و 9 هست، 11 و 12 هست، همینجوری هم میاد جلو. یه نفر یه حرف زده، دیگران کپی کردن. کتاب بعدی که انتخاب کردیم، هر چی استخاره می‌کنیم خوب نمیاد. دلیلی هم که فاصله بین قدیر و بحث بعدی افتادیم بود که استخاره خوب نمیومد، تا اینکه اصلا میخواستیم استقصای مرحوم میر حامد حسین که کتاب دیگه ایشونه در جواب منتهی الکلام نوشته رو شروع کنیم، اونم استخارهش خوب نیومد. خلاصه گفتیم شاید قراره یه کار دیگه ای بکنیم. تا خلاصه دقیقه 120 حدیث مدینه العلم خوب اومد. برداشتن اینه که از این جهت که چون حدیث مدینه العلم مثل حدیث قدیر نیست، مشکل سندی داره از نظر عامه، و اینم یه پرده برداری از یه جاهای دیگه است، که یعنی جنس مباحثی که توی این بحث مدینه العلم هست با جنس مباحث حدیث قدیر متفاوت و حرف زدن توش سخت‌تره. توجه می‌فرمایید، اونجا سند مشکل نداشت، بلکه تواترش واضح بود، رو دلالت بعد کار می‌کردیم. حدیث عن مدینه العلم از جهت دلالت حداقل به عنوان اعلمیت تقریبا دلالتش روشنه که انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علمم و علی علیه السلام در ورود به اون شهر علمه، راه ورود انحصارا اوست. که مثلا حدیث ثقلین و امثال اینا، یا علی مل قران و القران و علی اینا معاذدشه، یا انا دار الحکمه و علی بابها، من خانه حکمت هستم و راه ورود بهش علی ابن ابی طالب. دلالت این روشن‌تر از جهت اعلمیت، چون میدونید که آقایون برادران غیر شیعه خوش‌اشتها هستن، عمر رو اعلم صحابه میدونن دیگه. چی بگه آدم بعضی وقتا؟ بله، وقتی مادر معاویه نماد طهارت رحم میشه، عمر هم میشه اعلم اصحاب دیگه. روایت از هند جگرخوار نقل کردن که وقتی گفتن که مؤمن زنا نمی کنه تعجب کرد، گفت عجب، مگه زن حره مسلمه زنا هم می کنه؟ بعد بگن آقا اون کاری که با شما می کردن اسمشو عوض کرده بودن، در دوره جاهلیت از پرچمداران مشهور بوده این هند، حالا به اسم دیگری هر کاری می کردن. حالا نگاه کنید در دوره بنی امیه هند میشد خیلی روایت از هند نقل کرد. ها مثلا فرض فرمایید که آقا ذکر رکوع چیه، اما از یک فاحشه مشهوره شما روایت بگی اه مگر میشه که زن حر زنا کنه، هیچ تعجب نکنید که از عمر هم اعلم صحابه درست بشه در دوره بنی امیه. از اعلمیت امیرالمومنین خودش موضوعیت داره، منتها طبیعتا این روایت، یعنی اگه کسی یه ذره با آثار اهل سنت کار کرده باشه میدونه که شما روایت رو بخونید آدم حدس میزنه که این روایت نمیتونه در منابع حدیثی و رجالی عامه تصحیح شده باشه. دقت میکنی؟ یه ذره آدم کار کرده باشه متوجه میشه که این روایت رو نمیشه با اون دستگاه رجالی تصحیح کرد. حدیث مدینه تولیم خیلی معرفت عظیمی توش هست، طبیعیه که دستگاه رجالی عامه باهاش مقابله کنه. چطور مثلا فرض بفرمایید که شما در افکار یک شیعه مثلا نستجیر بالله گناه کبیره برای امام نمیتونید پیدا کنی؟ امکان نداره یه فقیه شیعه نسبت کبیره داده باشه به امیرالمومنین معاذ الله، درسته؟ مثلا شما بگن از آقای خویی هم چیزی نقل شدیم، یه احتمال 99% بلکه بیشتر، اون 1% هم چاپ چی مشکل داشته، تایپ چی بوده، باور شما نمیشه. بگن مرحوم آقای بروجردی هم چی حرفی زده، قبول نمی‌کنه. یه فهمی از امیرالمومنین هست که اون اقلش هم اجازه این که شما جای کبیره کسی نسبت به امیرالمومنین بده از اون فهم در نمیاد. بلا تشبیه در منابع آقایونم اصلا فضائل اصلی از امیرالمومنین نمیشه در بیاد و ما یه جایی مفصل بحث کردیم، مرحوم ایرهام حسین بهش پرداخته جاهایی، که هرچه یک سنی از احادیث پیغمبر، احادیث منسوب پیغمبر دورتر باشه به تشیع نزدیکتره، هرچه پایبندتر به روایت باشه تو منابع توی فکر اهل سنت از ما دورتره. دقت میکنید در کافی شریف روایت داریم که میمادن از امیرالمومنین سوال میکردن، بعد حضرت اگه جواب میداد میرفتن عکسش عمل میکرد. دقت میکنید؟ یعنی اینجور نیست که ممکن الان ما مثلا تو بین خودمون تو طلبه های مثلا این حوزه بگن فلان حاج آقا خیلی به روایات پایبنده، ما احتمال میدیم که به دین نزدیک تره. من به شما عرض میکنم هرچه یک سنی به روایاتشون نزدیک تر باشه از ما دور تره. لذا وقتی میگن شافعی ناصر و سنس آدم بیشتر باید ازش به ترسه، گول چارتا بیت شعر رو نخوره، کما این که فقه ابو حنیفه به فقه ما نزدیک تره چون کمتر به روایات توجه میکرده، به روایات اونا. به فقه شافعی به ما دورتره چون بیشتر به روایت پای بنده. سلفی ها خیلی از ما دورترن چون بیشتر از بقیه به روایات پای بندن. دقت میفرمایید؟ چرا؟ چون که روایتی که نسبت داده شده به پیغمبر اکرم در یه برهه‌ای همه بلایی سر مطلب اومده به اسم روایت، و اینم روایت حرف از غیر نیست که شما بتونید نقدش کنی یا اونا نقدش کنن، فلان فقیه حرف زده، فلان محدثی حرف زده، نه، روایت از رسول خداست که جرأت نمی‌کنه رد کنه، یا باید بپذیری یا نپذیری. اونهایی که به روایات اهل سنت پایبندترن به تشیع به مراتب دورترن. دقت می‌کنی؟ و یکی از مشکلات امروز ما نسبت به دوره مرحوم ایرهام حسین اینه که مرحوم ایرهام حسین رحمت الله علیه با صوفی‌ها و حنفی‌ها درگیر بوده. مثلا همون فیض‌آبادی، حیدر علی فیض‌آبادی، اصلا اسمو ببینید، حیدر علی فیض‌آبادی، ممکنه بعضی خیال کنن این شیعه است، در اثبات شهادت امام حسین کتاب داره، نه برای اثبات شهادت ها، برای اینکه بخت بگه که ما اهل سنت امام حسین رو نستجیر الله مهدور الدم نمیدونیم، در اثبات شهادت حضرت کتاب نوشته. روی همون منتهی کلامش الان هنوز چاپ سنگیاش موجوده، این ورمان عکساش هست که میگه زائر کربلا و نجف و کاظمین و مثلا مکه و مدینه، من حیدر علی فیض آبادم اینطوری. خب چون او اینجوری حرف میزنه، یا مثلا چون پدر عبدالعزیز دهلوی جای اسمت امیرالمومنین رو قبول داره، اینجا یه جور شما باید بحث کنی. اونجایی که میخوای با یه سلفی درگیر بشی که اوست و روایات با اون منهج عقیم رجالی، یه کار دیگه ای باید بکنی. دقت میکنی مرحوم امیرالمومنین حسین چی شده این کتاب رو نوشته؟ در دوره همون سید دلدار علی نقوی، یه شخصی به اسم عبدالعزیز دهلوی یه کتابی فارسی نوشته به اسم تحفه اثناعشریه، هدیه داده به دوازده امامی ها. این کتاب کلن کپیه، تقریبا فقط ترجمه یه کتاب عربی است به اسم چی؟ از سواقع. این کتاب کابلی عربیه، عربی رو خب مردم هندوستان نمیتونستن بخونن زیاد، شخصیتش هم خیلی مشهور نبوده. اون کتاب قبلا نوشته شده بوده، مردم خبر نداشتن. این آقای عبدالعزیز دهلوی برمیداره ترجمه به فارسی میکنه، چون ادبیات رایج علمی هندوستان در اون برهه همین قوالی قرن 13 و 14 فارسی بوده. این کتاب وقتی نوشته میشه خیلی به تشیع حمله میشه، جنگ های شبه قاره هند شدت پیدا میکنه. سید دلدار علی نقوی، پدر مرحوم میر حامد حسین، افراد دیگه ای فرزندان سید دلدار علی، اینا شروع میکنن به پاسخ دادن. مسئله فقط پاسخ علمی نیست. نزهه اثناعشریه نوشته میشه، این به زودی منتشر میشه، از شهید رابع محمد کامل دهلوی. کسانی کتاب می نویسن، یه تیمی تشکیل میشه زیر نظر یکی از سلاطین و اینا، برمیدارن فیش برداری میکنن. اون دست همه نبوده، میراث همه این تلاش ها رو مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه در این کتاب اوقات آورده. یعنی اوج پختگی اون مکتب هندوستان در پاسخگویی به شبهات راجع به امامت میشه کتاب اوقات. بابای میر حامد حسین خودش یه کتابی داره به اسم برهان السعاده و همین بحثی رو که در اوقات هست اونجا پاسخ داده، ولی مرحوم میر حامد حسین دوباره کتابو از اول نوشته. این کتاب عبدالعزیز دهلوی که کپیه، این بابهای مختلف داره، علمای مختلف ما هر کدوم یه باب دو باب چند بابو پاسخ دادن. باب هفتم که بحث امامته، بحث امامت روایی و امامت قرآنی شیعه است، منهج اول و دوم، باب هفتم از اون کتاب. چند نفر اینو پاسخ دادن، مثلا همون شهید رابع جواب داده، پدر میر حامد حسین جواب داده، ولی مجموعاً رو که شما نگاه میکنید وقتی به مرحوم میر حامد حسین رسیده دیگه تقریبا آنچه خوبان همه دارند و یه جا داره و اضافاتی. اوج پختگی این ماجراست. بعد از ایشون هم پسرش این مسیر رو ادامه میده، یکی دو تا کتاب تو این زمینه مینویسه، ولی بعد دیگه کسی پیدا نمیشه که بتونه این علمو بلند کنه. کار سنگینی هم هست، تا کسی وارد نشده باشه اصلا خوندنش و فهمش کار داره. وای به حال اینکه کسی بخواد با اون ابزار اون زمان این کتابو بنویسه، که بسیاری از این کتابا منتشر نشده بود. 50 سال پیش اگر ما همین کلاسو با هم داشتیم، ما اگه لازم آقا میخواد پنجره باز کنید بکن. اگر مثلا همین بحثی که الان با هم امروز داریم میکنیم و 50 سال پیش میخواستیم بکنیم، خیلی کار مشکل بود، چون دسترسی به کامپیوتر نبود، یک دسترسی به نسخه خطی نبود، دو کتابهای زیادی چاپ نشده بود. بسیاری از این آثار مباحث این مباحث که همش تتبعیه، شما باید برید سراغ منابع، هنوز چاپ نشده بود، و چون چاپ نشده بود میافتید سراغ نسخه خطی. نسخه خطی هم پیدا کردنش سخته، چون امروز شما عکس از نسخه میگیری، نزدیک 800 هزار کتاب تصویرش پیش ما الان هست. خب این به خوابم اینو به مرحوم میر حامد حسین میگفتن سکته میکرد، اصلا باورش نمیشد یه روز همچین اتفاقی بیفته. خدا میدونه چقدر بار ما سنگینه. اون روز شما فقط باید میفتید نسخه رو پیدا میکردی. نسخه خطی هم تیراژی که نیست که، درسته؟ هر یکیش یک بار نوشته شده، خیلی تحقیق اون زمان سخت بوده و مخاطبی هم که میخواسته بخونه هیچی دستش نبوده که، لذا شما اونجا به جای اینکه ارجاع بدی باید محتوای مطالب رو میآوردی، لذا نمیتونسته بخونه کسی، فایده نداشت. شما مثلا بگی فلانی در فلان کتابش آورده، خب این کتاب دست هیچکی نیست. امروزه که شما وقتی میگی ویکی فقه کتابخونه داره، شامله داره، مکتبات اهل البیت هست، نمیدونم نرم افزارهای نور هست، امثال اینا، البته اینا همشون همه کتاب ندارن، ولی امروز دسترسی هست، اون زمان که نبود. اصلا کتابش تو کتابخونه ها نبود که مثلا شما میبینیم تو کتابخونه حوزه، میبینیم کتابخونه مجلس، همچین خبری نبود اصلا. شما باید کتاب یا کتاب خطیشو تهیه میکردی یا التماس میکردی از یکی، لذا نوع نگارش کتاب زمان اونا، درسته که 135 سال 140 سال از ما فاصله داره این کتاب، ولی ما 50 سال پیش بودیم کامل میفهمیدیم چرا داره این کارو میکنه، چون کتابا در دسترس عموم متخصصان نبوده. وای بالا عموم. ایشون میاد چیکار میکنه؟ ایشون بعد از بررسی و فیش برداری و اینا که یه وقتی ویدیو پروژکتور باشه، ما یه منبع غنی داریم از تاریخ این خانواده مهم. متاسفانه در هندوستان بین فرزندان سیدالدار علی نقوی و فرزندان میرحمد حسین بعدها جنگ شد، دعوا شد و هنوز هم این دعوا هست. امروز در هندوستان شما از سیدالدار علی حرف بزنی یه عده فوشت میدن، همین امروز. اینا بدبختی های تشیع. و از میرحمد حسین میخوای حرف بزنی یه عده فوشت میدن. الان دیگه جنگ میراثخواران، متاسفانه با هم دعوا دارن، ولی ما تو هیچ موضوع علمی تو فقه اصول ویژگی که الان داریم اگه کسی بخواد کار کنه نداریم. از جهت تاریخ نگاری ما نسخه این کتاب انمدینة العلم چاپ سنگی شده، این چاپ که الان دست من هست افست از رو چاپ سنگیه، یعنی چاپ سنگی رو برشتن عکس گرفتن چاپ کردن. این که میبینی مرحوم آیت الله العظمى محمد باقر موحد هفتهی در اصفهان مجلداتی رو منتشر کرده که این از اوناست. اینی که دارید میبینید چاپ سنگی کتاب بوده که بعد چاپ عادی شده، عکس گرفتن چاپ کردن، دقت میکنید. چاپ سنگی اینا موجوده که قدیمیه طبیعتاً دیگه، مال 130-140 سال پیشه. نسخه ای که از روی اون چاپ سنگی رو نوشتن رو داریم عکسشو الان. ما تو علوم دیگه همچین ویژگی نداریم. مثلا فرض کنید یه جاهایی مرحوم میرحمد حسین میفرماد قال الفاضل النهریر، میخواد بگه عبدالعزیز اینجوری گفته من میخوام جواب بدم، تو نسخه خطی هست مثلا قال الفاضل ناصب النهریر، وقتی خودش خواسته اینو چاپ سنگی کنه ناصبشو برداشته، دقت میکنی؟ یعنی نسخه مدینة العلمی که نوشتن تصحیح کردن بعد چاپ خواستن بکنن موجود، درست؟ فیش برداری هاش موجوده، چون شما وقتی کتاب دارید میکنید تعجب میکنید این چی با چه سیستمی فیش برداری میکرده، چون شما این کتاب اگه بخوای استناداتش رو در بیارید کمرشکن حقیقتن، کسی 5 صفحه شو این کار بکنه متوجه میشه واقعا کار سنگینیه که چجوری فیش برداری میکرده این مباحثو، چقدر سرعت انتقال داشته که کیک کدومو به کار بگیره. و بعد شما کتاباش هم مقارنه میکنی بینی به سر بزنگا اون مطلب از تو آرشیف ورداشته اینجا هم استفاده کرده، اینو یه جای دیگه هم استفاده کرده سر جاش، دقیقا فیشا الان هست در یه جایی، تمام این خلاصه محصولات علمی از وقتی که کتابچه فیش بوده، مسودات بعد پاکنویس شده همون فیش ها، بعد تبدیل به کتاب شده، بعد تبدیل به پاکنویس کتاب شده، بعد نسخه رفته چاپ سنگی شده، اینا همش موجوده الان، یعنی حفظ کرده بودن، الان هم هست، دسترسی بهش به سختی میشه پیدا کرد. حالا ایشالله وقتی ویدیو پروژکتور اینا بود یکی دو جلسه که بگذره بحثمون جلسه خلوت میشه، بعد خیلی حرفا رو میشه زد. مباحث امامان مباحث مهمیه، ولی بحث کتاب ابقات رو هر چی سادهش کنی کتاب تخصصیه، کاریش نمیشه کرد واقعا.
کتاب عبدالعزیز
اسمش تحفه اثناعشری است. امروز فعلا تحفهش تیکه است دیگه، بله. این کتاب تقریبا تمام اصول و فروع شیعه رو کوبیده از دم. و چون فارسی بوده خیلی خلاصه تو فضای هندوستان حکومت‌های محلی هم که دست سلاطین اهل سنت بوده خیلی روش مانور دادن، تا اینکه علمای شیعه ابغاد نوشتن و بعد از این از علائم این که ابغاد اثر اجتماعی گذاشته اینه که عبدالعزیز دهلوی و کابلی هر دو حذف شدن از ادبیات علمی اهل سنت. وقتی آلوسی، نوه صاحب تفسیر آلوسی، یه محمود شکری آلوسی داریم که ایشون در سلفیگری عراق خیلی نقش داره متاسفانه. یه کتاب هم به نفع ابن تیمیه نوشته، یعنی بین ابن تیمیه و ابن حجر محاکمه کرده و حق و بیشتر اوقات داده به ابن تیمیه، خیلی کمک کرده، چون اون آلوسی اصلی که صاحب تفسیره یه فضای صوفی گرایانه داره و خیلی طرفدار فضائل امیرالمومنینه. مثلا وقتی میخواد از امیرالمومنین نقل کنه، من دیشب داشتم نگاه میکردم تو تفسیرش، مثلا یه روایتی به امیر نسبت دادن، یعنی امیر و امیرالمومنین رو علل اطلاق برای امیرالمومنین میگیره، این برخلاف مشرب خیلی از اهل سنت. نمیخوام ازش تعریف کنم، میخوام فضاش بگم ببین نوه چه کرد. بعد مثلا میگه هاشا که امیر چون این حرفی زده باشه، چون او باب مدینه علوم نبیه، یعنی روایت حدیث مدینه رو مسلم گرفته و بارها در تفسیرش که روح المعانی هست به عنوان اینکه باب مدینه علوم اینجور گفته صحبت کرده. ولی نوه او محمود شکری آلوسی یا آدم سلفی معابه، حالا نمیگم سلفی به معنای امروز وهابیت تو عربستان که دیگه در اوج بلاهتش میشه این، ایشون برداشته هم کتاب سواقع کابلی رو تلخیص کرده، عربی بوده دیگه، هم تحفه اسلام عشری رو ترجمه به عربی کرده و تلخیص کرده. تو مقدمه گفته خیلی کتابای خوبیه و عالیه و عجیبه این که این دوتا انگار دوقلو هن با هم، تشخیص نداده که یکی از رو دیگری کپی کرده، چون عبارات هم این همه، فقط زبونش فرق میکنه. بعد میگه هرچی گشتم راجب کابلی چیزی پیدا نکردم. یعنی کابلی آدم شناخته شده ای نیست، از دهلوی هم خیلی چیزی نمیتونه پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه معلوم میشه که این کتاب با اینکه قدرت رسانه‌ای اهل سنت بیشتر بوده، کتاب ابغاد وقتی اومده مثل سیلی که شسته برده این فضا رو شکسته. اینا رو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه کسی کتاب ابغاد رو بخونه یه جایی اعصابش ممکنه خرد بشه که آقا چرا بحث رو میبری یه جای دیگه. یعنی آدم یه وقتی میخواد یه جوابیه بده، یه وقتی مثلا فرض بفرمایید که مسئله سیاسی اجتماعیه، دقت می‌فرمایید، لذا اونجا حتی یه اشاره و یه کنایه هم توش مهم. خلاصه مرحوم میرحمدسن رحمت الله علیه آقا خیلی زحمات حیرت انگیزی کشیده واقعا. حقش اینه که ما چه کار کنیم؟ حقش اینه که اقلش اینه که یه دور این کتاب با دقت خونده بشه. کاری که ما میکنیم اینه، برنامه‌مون اینه انشالله، که مثلا فرض بفرمایید این مجلد حدسم اینه که در حدود 15 تا 20 جلسه به اتمام برسه، کما اینکه بیش از این که بحث قدیر بود تو 40 جلسه تقریبا نمیای مباحث تکراری، درگیری هایی که تو فضای جدال های اون زمان بوده رو مطرح کنیم، مگر یکی اونایش که اثر داره، اثر پژوهشی داره یا اثر تجربی داره، لب به مطلب رو بیان میکنیم، لذا سرعت داریم، همه این متن رو نمیخونیم. فقط جلسه آینده چون ممکنه متن همه دسترسشون نباشه، من متن تایپ اولیه یه مؤسسه‌ای که این کتاب رو میخواد کار کنه و چاپ کنه، یه تایپ اولیه‌ای کرده از این متن، اونو در اختیار رفقا میذارم، اجازه انتشارش نیست، هنوزم کار نشده، چون وقتی یه نسخه میخواد منتشر بشه اول تایپش میکنن، بعد مقابله میکنن، بعد تخریج، خیلی کار داره. این یه مقابله شده، این متن تبدیل به تایپ شده برای کسایی که حال متن خودشون بخونن. البته توی فضاهای مثلا مجموعه نورالولایه شبقاتو داره تایپ کرد، توی کلام هم هست. بله؟ نرم افزار مرحوم میرحمد حسین هم هست که بعدا منتشر شد. توی عرض کنم خدمت شما نور لایب هم هست، کتابخونه نور اون هم هست اگه کسی بخواد. خلاصه دسترسی آسونه. یه زمانی شاید باورتون نشه برای دسترسی پیدا کردن به این متن، من سال 77 اولین بار با ابقات یا 76 اولین بار با ابقات آشنا شدم. گاهی روزها روی صفحش میموندم اینجا چی میخواد بگه، کسی نمیدونست میبینم کی بپرسیم. بعد حالا متن رو باید چیکار میکنم، کتاب بعدی که قرض میکردی 3 صفحش رو پرینت میکردیم که حالا این هفته میخوام بخونم، ببخشید کپی میکردی. بعد کتابا نبود اصلا. امروز اگه یکی بخواد کار بکنه تمام اینه تو فضای مجازی یه ذره جستجو کنید پیدا میشه همه مصادر غیر خطی. البته آثار مرحوم حسین سختش اینه که به مخطوطات زیادی هم ارجاع داد، کار سخته توش واقعا یکم، ولی امروز واقعا اوضاع فرق کرده. کاری که ما میکنیم پس چیه؟ ما میایم لب به مطالب، گلچین مباحث، نوآوری ها، نکات اصلی رو بیان میکنیم. یه جاهایی هم ممکن استدراک بزنیم. استدراک نه این که جسارت کنیم به مرحوم میر حسین رحمت الله علیه، یعنی ما میخوایم خطایی از خطاهای او رو اصلاح کنیم، چون امروز کتابای زیادی چاپ شده، مباحث زیادی منتشر شده، اون زمان نبوده. دسترسی به نسخه خطی فراوانی امروز راحت شده که اون زمان اصلا امکان نداشته، لذا دسترسی با مصادر بیشتر شده، لذا این حقیقتا خیلی وقتا استدراک نیست، چون استدراک مال اونجاییه که مثلا نویسنده قرار بوده یه شرطی گذاشته بوده که یه کاری انجام بده از غفلت کرده، این میشه استدراک. یعنی مستدرک علی الصحیحین داریم ولی مستدرک الوسائل نداریم، چون مرحوم حاجی نوری که استدراک بر وسائل نوشته در واقع استدراک نکرد، چون صاحب وسائل کتاب دوام الاسلام رو قبول نداشته که ازش روایت بیاره و دیشون آورده. از خیلی از مصادر از اوائل لعالی صاحب وسائل قبول نداشته که روایت بیاره، ایشون برشته آورده. اینجوری نیست که صاحب وسائل مثلا از کتب اربعه روایتی رو جا انداخته باشه، خیلی قابل اعتنا نیست این موارد که استدراکش این باشه که آقا این روایت رو در کافی جا انداختی. لذا مستدرک الوسائل با اینکه خاتمش خیلی کتاب خوبیه ولی اصلا عملا مستدرک نیست. ما نمیخوایم جسارت کنیم بگیم مستدرک به مرحوم میر حامد حسین مطرح میکنیم، ولی تو بحث ابقات هم موارد زیادی بود که میشد استدلالو چیکار کرد، تقویت کرد، تکمیل کرد، از زاویه دیگری دید که چون ما دسترسیمون بیشتر. عرض کنم خدمت شما که برای اینکه بحث رو شروع کرده باشیم از اینجا شروع میکنیم که بعد از اینکه در دیباچه کتابیشون میفرماد الحمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی جعل النبی مدینة العلم و علیا بابها ثم ابان به هدایتهما و الهامهما طریقة الشریعه و فلان، بعد میفرماد بعد فیقول العبد القاصر حامد حسین ابن علامه سید محمد قلی کان الله له فی الدنیا والآخره، میگه حامد حسین پسر مفتی قلی، که این کتاب بعضیا بحث دارن که شاید پسر مرحوم میر حامد حسین نوشته ولی ظاهر امر اینه که خودش نوشته، ثقلین ظاهرا پسرش نوشته. یه جاهایی تو متن اشاره میکنه که پدرم این طور گفت. این عرف بوده دیگه قدیم وقتی کتاب میخواستن بنویسن، وقتی یه موضوع بزرگی مینوشتن کار به یه جایی که میرسید طرف از دنیا میرفت، پسر میومد فیش های پدر رو ادامه میداد به اسم پدر. مثل چی؟ مثل خود مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه که تشهید المتائن پدر رو منتشر کرده، احتمالاً خیلی جاهاش هم چیزی اضافه کرده ولی چون کتاب رو اصل زحمتش رو پدر کشیده بوده به اسم پدر منتشر شد. حدیث ثقلین از کتاب ابقات رو پسر نوشته ولی به اسم پدر منتشر شد، یعنی فیش برداری ها شده بوده جنبندی با پسر صورت. اینجا میگه حامد حسین ابن علامه سید محمد قلی، بعد میگه هذا هو المجلد الخامس من المنهج الثانی. کتاب چرا عربیه؟ دیباچه کتاب معمولا عربیه، گاهی استناداتش عربیه و گاهی که گل میزنه عربی صحبت میکنه. دقت میکنی وقتی مثلا سندی رو میکنه که طرف باید بره تو در و دیوار، بعد اونجا خودشو به عربی مدح میکنه یا خصم رو به عربی مذمت میکنه، بعد دوباره فارسی میشه. این متن اصل بحث فارسیه، جز شروعش استناداتش مثل ما نبوده که استناداتو بزنه تو پاورق برو خودت پیدا کن، چون کتاب نبوده باید میگشته نسخه رو پیدا میکرد، لذا یه جایی میخواد ارجاع بده یا 10 صفحه بحث میپره میره ارجاعات از کتاب دیگه رو میاره تو متن، بعد دور بر میگرده بحث لازم بوده دیگه، چون ما دسترسی نبوده. و اون زمان ها خوندن این کتاب آقا خیلی جذاب بوده، یعنی من سال 76 وقت این کتاب میخوندم گاهی تا صبح 10 بار بلند میشدم دلم میخواست پشتک دیوارو بزنم. چرا؟ چون همین سال 76 هفتم مثلا تو تهران یادم رفتم مدرسه آقای مجتهدی، گفتم آقا دارالمنصور رو دارید؟ گفت آره، تا دارالمنصور چیزی نیست. کیف کردم. بعد گفتم آقا کلام فلان کتاب داره؟ گفت نه دیگه نمیدیم دیگه. این کتاب کسی به کسی. رفتم دارالحدیث، گفتم آقا منهاج السنه داری؟ گفت بله. گفتم آقا من جلد مثلا هشتمشو میخوام و چهارمشو. گفت دوتا که نمیشه. گفتم آقا چهارمو بدید. این تهش یه پاکتی بود که کتابو قرض میگرفتن کارت مینوشتن، هیچکی نگرفته بود تا حالا. گفتم آقا من این کتاب. گفت خب شما شد دانشجو اینجا؟ گفتم نه. گفت کتابت نمیدیم، همینجا باید بیاد بخونه. گفتم خونه من دوره که هر روز نمیتونم بیام اینجا. گفتم خب کپی میکنم. گفت نمیشه، اگه کپی کنید این خیلی باید کتاب باز کنیم، این جلاش آسیب میخوره. گفتم شما کتاب برای چی خرید گذاشتید اینجا؟ کتابو که گفتم آقا من مثلا فرض کنید سکه میارم اینجا، وثیقه میذارم، کتاب برم، چون کتاب نیست که من برم بخرم جایی که سن و سالی هم نداشتم. گفت نه نمیشه، کپی هم نمیشه. رضا اون موقع وقتی مرحوم ایلهام حسین رحمت الله علیه میخواست بگه ابن تیمیه اینجوری گفته، سه صفحه مطلبش رو میآورد، خیلی جذاب بود چون دسترسی به اون کتاب نبود. توجه میکنید؟ الان نه، الان شما پای کامپیوتر بشینیم 1,000,000 کتاب دسترسی میتونه باشه. لذا ممکنه یه وقت بگید چرا آقا هی برمی داره ارجاعاتش رو کش میده. لذا اگر امروز مرحوم ایلهام حسین رحمت الله علیه این کتاب رو مینوشت، حجمش 1/3 الان میشد. این کتاب 2/3 ارجاعات مطلبه، مجبور تو متن بیار. اینجوری شروع میشه. خلاص میفرمون هذا هو المجلد الخامس من المنهج الثانی در رد باب سابعه. چی شد؟ کجایی؟ تحفه اسلام اشعریه ابوابی داره. باب هفتمش اشکالات به شیعه در موضوع امامته، به روایات امامت و به آیات. منهج اول میشه آیات، منهج دوم میشه روایات. ابواباتی که داریم بحث می‌کنیم میشه منهج دوم. مرحوم ایلهام حسین در رد اون باب هفتم میفرماد هذا هو المجلد الخامس من المنهج الثانی من کتاب ابقات الانوار فی امامت الائمه الاطهار. بعد میفرماد که اینجا من کلام عبدالعزیز ابن ولی الله دهلوی صاحب تحفه رو رد کردم در جواب حدیث عن مدینه العلم. بعد میگه خب یکی از ویژگی‌های مهم مرحوم ایلهام حسین که هنوز با این همه کتاب معاصر ما کم در محققین داریم، به شدت امانت داره در نقل، به شدت به شدت امانت دار. یعنی نمونه انصافاً براش نمیشناسم من بخوام بگم کسی شبیهش. هر جا میخواد نقل کنه نظر دیگری رو در کمال انصاف و عین مطلب رو میاره، چه در ارجاعاتش، چه اونجایی که فحش حتی ما داد. دیگران ولی اینجوری نیستن. حالا نگاه کنید میگه خب متن دهلوی رو میاره، بعد میخواد جواب بده. متن دهلوی رو میخونم که شما با این توضیحاتی که دادم ببینید چجوری فحش داده به شیعه و بعد ببینید چجوری بی سند حرف زده. قال الفاضل النهریر، منظور کیه؟ عبدالعزیز دهلوی. حدیث پنجم. چرا شد مجلد پنجم از ابقات؟ چون عبدالعزیز دهلوی به 12 روایت شیعه گفته اینا روایات اصلی امامت شیعه است. 1, 2, 3, 4, 5 هر یکی رو یه مجلد جواب داده. دقت میکنین؟ واسه یه تیکه کوتاهی که الان من میخونم برای شما این همه جواب داده، چون اون طرف همینجور رد کرده فقط. حدیث پنجم، پنجمین حدیثی که شیعان استناد میکنن و این عبدالعزیز زده اینه، روایت جابر ان النبی صلی الله علیه و سلم طبیعتا آل انداخته قال انا مدینه العلم و علی بابا. بعد میگه که این خبر نیز متعون است، در این خبر طعن شده. قال یحیی بن معین، یحیی بن معین که از اسطوره های علم رجال اهل سنت گفته لا اصل له، در حالی که بعداً جلوتر خواهیم دید که یحیی بن معین روایت رو قبول میکنه. یعنی آقا بگو کجا گفته لا اصل له؟ طرفی که میخواد جواب بده طرفی که میخواد ما رو رد کنه اصلا نه، اولا کتابش سرقت علمیه، ثانیا استناداتش معمولا آدرس نداره، دقیق نیست، فل جمله است، ادعاییه. میگه یحیی ابن معین لا اصل را، جلوتر خواهیم دید که یحیی ابن معین اتفاقا از جمله کسانیه که روایت رو قبول میکنه، نمیگه اصلا کجا اینو گفته. قال البخاری انه منکر و لیس له وجه صحیح، منکر است و وجه صحیح ندارد، باز نمیگه کجا. و قال ترمذی انه منکر قریب، باز نمیگه کجا. باز بعضی وقتا شما هرچی میگری پیدا نمیکنی اصلا. ذکره ابن الجوزی فی الموضوعات، رفقایی که بحث قدیر یادشون هست، سه جلسه ما راجع به کتاب روش ابن جوزی در روایات جعلی و غیر جعلی و بی‌انصافیش و بلکه بلح بودن این آدم مباحثی مطرح کردیم که اصلا چرندگوی متناقضگوی مثل او شاید در تاریخ اسلام نیامده باشه. اگر کسانی اون سه جلسه رو حداقل دنبال کنن میبینن اصلا استناد به ابن جوزی خنده دار. ذکره ابن الجوزی فی الموضوعات، اما حالا بحثو گم نکنید، اون میگه یحیی ابن معین میگه لا اصل له، بخاری میگه منکر وجه صحیح نداره، ترمذی میگه منکر غریبه، ابن جوزی در موضوعات آورده، موضوعات یعنی روایت جعلی. قال شیخ تقی الدین ابن دقیق العید میگه هذا الحدیث لم یثبتوه، اینو نتونستن درست ثبتش کنن، اثبات نشده. قال شیخ محی الدین نواوی یا همون نووی و قال الحافظ شمس الدین ذهبی و شیخ شمس الدین الجزری، این ستا گفتن انه موضوع. شیخ ابن شمس الدین جزری در اصل المطالبش این روایت رو آورده، طرقش هم آورده، تصحیح هم کرد، این همینجور آورده دیگه، یعنی طرف گتره صحبت کرده، منتها چون فارسیه بعد میگاه کنه یه مثال زده، گفته پس تمسک به این احادیث موضوعه یعنی جعلی که اهل سنت آن را از دایره تمسک و احتجاج خارج کردن در مقام الزام ایشان، یعنی الزام اهل سنت، ما بگیم آی شما همچین روایتی دارید، در مقام الزام ایشان دلیل صریح هست بر دانشمندی علمای شیعه. این علمای شیعه سواد ندارن که به این روایات جعلی استناد میکنن، اون فضایی که گفتم اول جلسه فحش میدادن، و این بدان ماند، برای میگیم چه مثال سخیفی میزنه، که شخصی معرفت پیدا کند با نوکر شخصی که او را از نوکری برطرف کرد، یکی رفیق میشه با نوکری آقایی که اون آقای نوکر رو بیرون کرده، میدونید یه نوکری تو پیش صاحبش کار میکرده، اعتبارش به صاحبش بوده، یعنی میرفته پیش یکی میگفته آقا فلان چیزو بده بریم فلان جا، چون صاحب داشته، اگه قبول نداشته اعلام برات ازش میکرد، و تقصیرات او را دیده خیانت او را معلوم نموده از خانه خود برآورده، منادی در شهر گرداند که فلان نوکر را با من سر و کاری نیست، یعنی طرف اعلام که آقا این وال من دیگه نیست، من اینو اخراجش کردم، کسی نیاد از کسی چیزی به اسم من بگیره، من ذمه دار او نیستم و عهده معاملات او ندارم، این شخص ساده لوح این همه مراتب را دانسته، طرف مقابل با آن نوکر معامله نموده، تازه معامله دین نمود، زر معامله از آن شخص درخواستن آغاز نهاد، این سادلوه نزد اوغلا در کمال مرتبه صفاحت خواهد. میگه آقا همه گفتند که تو بر چی رفتی سراغ این، قبولش نداره، این وکیل او دیگه نیست. میگه شما شیعیان هم مثل همین شوتید که روایتی رو که همه گفتن جعلیه به عنوان اینکه اهل سنت قبول دارن استفاده میکنی، یعنی فضا فقط نقد علمی نیست، اولا استناد داره، ثانیا توش فحشه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که روایت عن مدینة العلم قبول داشته باشه ابلهی بیش نیست.
مثلا این کابولی تا دهلوی چند ساله که عربی نوشته و دهلوی ترجمه کرده؟
کمتر از 50 ساله، اون تا اون خیلی مشهور نشده، خیلی کتابا هست که مشهور نشده، تو آثارش هم فراوونه، مثال هم قبلا زدیم، مثلا مجموع الفوائد و البحران مقدس اردبیلی نسخه خطیش خوشخط نبوده، این در دسترس نبوده، شاگردش سید محمد عاملی صاحب مدارک وقتی اونا رو مرتب و منظم می‌نویسه همه اینا رو به عنوان نظریات صاحب مدارک می‌شناسن، در حالی که البته اونجا سرقت علمی نکرده، از استاد گرفته، اونجا چون کتاب استاد نمی‌دن به شاگرد نسبت دادن خیلی وقت. میگه که خب پس اول میاد میگه علما میگن روایت جعلیه، ثانیاً میگه بلاحت پذیرش همچه روایتی، بعد میگه که اشکال سومش اینه اگر شخصی، بعد میگه که آقا معهازا مفید مدعا هم نیست، مفید ادعای خلافت امیرالمومنین هم نیست. چرا؟ اشکال سوم، اگر شخصی باب مدینة العلم شد چه لازم است که صاحب ریاست عام هم باشه بلافاصله بعد از پیغمبر؟ غایت و مافل باب آنکه یک شرط از شرایط امامت در وی به وجه اتم متعقب گشت، علمیتش متعقب گشت، باقیش چی؟ خلافت نیست که. اینم اشکال سوم. و از وجدان یک شرط وجود مشروط لازم نمی آید، با وصف آنکه آن شرط را زیاده از آن شرط در دیگران هم به روایات ثابت شده پیدا بشه کرد. مثلا چی؟ یعنی از این روایات شبیهش رو برای دیگران هم داریم. مثلا ما سب الله شیئا فی صدری الا وقد سببته فی صدر ابی بکر، که هیچ چیزی خدا در دل من نریخته الا اینکه من واریز کردم به جگر ابو بکر. این اینکه برای امامت، برای امامت عامه و خلافت یکیش و علمه، شروط دیگه هم لازمه. با وجدان یه شرط اصلش به وجود نمیاد دیگه. مشروط چیه؟ اینکه باید همه شرایط داشته باشه. کسی که میخواد بشه خلیفه شروطی لازم داره. میگه آقا روایت، پس اشکال چهارم چیه؟ معارض داره. معارضش چیه؟ اینکه ما سب الله فی شیئا فی صدری الا وقد سببته فی صدر ابی بکر، هر چه خدا به دل من ریخته من ریختم تو دل ابو بکر. یا لو کان بعدی نبی لکان عمر. میگه اگر روایات اهل سنت را اعتباری است در هر جا اعتبار باید کرد. اگر اونا را قبول داری باید جواب معارضاش هم بدی، و الا قصد الزام ایشان نباید نمود که به یک روایت الزام نمیخورن. این اشکالاتی است که به حدیث مدینه کرده، سند رو زده، تمسخر کرده، دلالتش میگه به خلافت ربط نداره، معارض داره. حالا میخواد جواب بده مرحوم ایرحام دوست. اگه ما بودیم زودی میرفتیم سر اصل مطلب، آقا این سندش مشکلش رو حل کنیم. دقت میکنیم. اولا توجه دارید که اینجا مرحوم ایرحام دوست رحمت الله علیه داره با فهم مخاطب صحبت میکنه، یعنی نمیاد بگه در کافی چون این آمده. دقت میکنی که خیلی واضحه این، خود این دهلوی هم جاهایی به این متفتن شده، اینجا باز یا نخواسته یا حواسش پرت شده که اگر ما به حدیث مدینة العلم میپردازیم چون دو طرف دارند، و یعنی روایات امامت امیرالمومنین نزدشیه که مثلا نمیشه حساب کرد انقدر زیاده، روایاتی که طرف مقابل هم قبول داره ایناست. لذا اینی که میگه اگر روایات اهل سنت را اعتباریست همه جا باید اعتبار داشته باشه، این حرف مسخره یه، نفهمیده که بابا این روایت را تو بنابه خودشون داره به ما هم داره استناد، نه اینی که هر روایتی که شما قبول دارید، روایت باید به این نزد دو طرف جانبین قبول داشته باشن. حالا وقتی مرحوم ایرحام دوست رحمت الله علیه میخواد جواب بده، اول نمیره راجع به سند حرف بزنه، اول میگه که اقول و مستعینن به لطف الخبیر البصیر از قرائب بوقلمون روزگار و عجایب گوناگون اعصار این است که میگه تو توهین کردی به کسانی که این روایات آورده. ها گفتی ابلهه، میگه اول بذار از ابلهای شما چند نفر من اسم ببرم که تو فوش به ما ندادی، فقط فوش به یه لشکری از اهل سنت هم دادی تا بعدن من بیام جواب بدم. یعنی شاید اگه ما بودیم زود می‌رفتیم از سند حرف بزنیم، ولی او غیرتش قبول نمی‌کنی فوش رو بی جواب بذاره، در پاسخ فوش نمیده، میگه این فوشی که تو دادی به یه لشکری از لشکریان علمای اهل سنت فوش دادی، نه فقط به ما. لذا نگاه کنین، میگه که با این حرفای انحرافی و حفوات عجیبه و آلوده و اینها اومدی چیکار کردی؟ تشنیع کردی، تقطیع کردی، توهین کردی به علما. من میام چیکار میکنم؟ من میام توی 10 تا فائده پاسخ اینا رو پاسخ اولیه میدم. هنوز نمیخوام وارد جواب بشم. 1. اصحابی از صحابه پیغمبری روایت رو نقل کردن. تو میگی حدیث جابر، دیدی متن اینجوری بود، روایت حدیث پنجم روایت جابر. میگه وایسا، جابر یه نفره، یک صحابیه. آیا این روایت رو فقط یه صحابی از پیغمبر نقل کرده یا اصحاب متعدد نقل کردن؟ برای اینکه بخوام تو دقت علمی نداری. فایده اول چیه؟ فایده اولا، در ذکر صحابه عظام نزد سنیه اعلام، این مؤدب حرف میزنه که این حدیث شریف جناب اشرف الانام علیه آلاف و تحییت و سلام را روایت کردن. پس از آن جمله جناب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین صلوات الله علیه، حدیث مدینه العلم نقل کرده. بعد ذکر میکنه که کیان؟ سوید ابن سعید احمد حنبل، عباد ابن یعقوب ترمذی، کی 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 کی؟ چون اینا رو بعداً مفصل بحث میکنه من نمیخونم. میگه یه عده‌ای روایت عن مدینه العلم یا عن دارالحکمه رو از امیرالمومنین نقل کردن. این یه دونه. تو گفتی فقط جابر. اون متن تو چی بود؟ حدیث جابر. حدیثی که چندین و چند صحابی داره که نباید از یکی نقل کرد. درسته؟ این معلومه که تو اهل تتبع نبودی بگردی. در حالی که وقتی میخوای راجع به حدیثی صحبت کنی و به او نسبت وضع بدی، وظیفت فحصه. بگردی. من میشه الان یه روایت شما من بخونی، من میگم جعلیه، بعد شما میگه آقا جعلیه، کافی داره، تهذیب داره، کجا داره، کجا داره، کجا رو دیدی، کدوم طریقشو دیدی؟ مجموع این طرق خودش شاهده. 1. امیرالمومنین صلوات الله علیه. 2. از آن جمله، الان صفحه 4، جناب حسن علیه السلام. 3. سید الشهدا علیه السلام، ابن مردویه و ابن مغازلی و دیگران ازش نقل کردن. 4. عبدالله ابن عباس. 5. عبدالله ابن عمر، طبرانی، حاکم نیشابوری، ابن حجر مکی، فلان فلان نقل کرد. بعد عرض کنم خدمت شما که جابر ابن عبدالله انصاری، جابر رو جا انداختم، عبدالله ابن مسعود، حذیفه ابن یمان. میگه چرا فقط گفتی جابر؟ دقت میکنی؟ خیلی واضحه که اصلا عبدالعزیز بر طرق این روایت ورود نکرده، این حرف کابلی رو برش ترجمه فقط کرد. پس اولا اصحابش یکی نیست که بگی جابر، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، عبدالله ابن عباس، جابر ابن عبدالله انصاری، عبدالله ابن مسعود، حذیفه ابن یمان، عبدالله ابن عمر، عمر عاص، 9 نفر. درست شو؟ مثلا آخرش اینه و از آن جمله است عمر ابن العاص که حدیثش را ابوالمؤید اختب خوارزم، همونی که مقتل خوارزمی داره و مناقب امیرالمومنین داره، میگه او آورده. بعد میگه الی غیرهم من الاصحاب کما لا یخفا علی اولی الالباب. میگه تازه ما 9 تاشو پیدا کردیم، شاید بگردی بیشتر هم باشه، منابعی که به دست نرسیده زیاده.
این 9 تا مستقیما پیغمبر نقل
کرد، این 9 نفر روایت از پیغمبر نقل کرد. طریق داره، حالا راجع به اینکه همین طریقا صحیحه یا نه بحث داریم. میگه فعلا گفت حدیث جابر، این حدیث جابر نیست که، این حدیث 9 نفر. چرا گفتی حدیث جابر؟ حق این بود این حدیث امیرالمومنین، بین امیرالمومنین و جابر چرا اسم امیرالمومنین نگفتی؟ چرا ابن عباس رو نگفتی؟ چرا اسم حذیفه رو نگفتی؟ چرا راوی اینجا امیرالمومنین؟ کسی در وثاقت و صداقت امیرالمومنین که شک نداره که. عمرو عاص و اینا با عنوان صحابی راستگو میدونن دیگه، امیرالمومنین که اینجا یه آدم عادی نیست که. بعد این شد چی آقا؟ مرحله اول. بعد چون تتبع داره میگه که در عصر اصحاب جناب رسالت مآب صلی الله علیه و آله اختلافی در تحقق این حدیث شریف نبوده. میگه در زمان پیغمبر شک نبوده که این حدیث راجع به امیرالمومنین هست، بلکه جمله ایشان سواء کانوا من الموالین والمعاندین بر این فضیلت جلیله خلاصه اطباق داشتن. از کجا این حرفو میزنه؟ میگه حافظ علامه جمال الدین زرندی در نظم و درر السمتین میگه که این عبارتو میاره، میگه و فضیلت اخرى اعترف بها الاصحاب، فضیلت دیگری، این کتاب نظم درر السمتین راجب اهل بیت و بعضی افراد دیگه در فضیلت چاپ هم شده، میگه فضائل امیرالمومنین که میاره، میگه فضیلت اخرى اعترف بها الاصحاب، فضیلت دیگری که اصحاب بهش اعتراف کردن و ابتهجوا و سلکوا طریق الوفاق. عرض کنم خدمت شما که اونجا عرض به محضر مبارک شما که ادعا کرده که همه به وفاق رسیده بودن اصحاب پیغمبر، میگه آقا یکی از خودتون که این آدم میخواید هرچی فوشه به او بدید، حافظ علامه زرندی گفته که آقا اصحاب وفاق داشتن بر پذیرش این روایت. این وفاق از کجا میشه فهمید؟ حالا جلوتر معلوم میشه. پس یه قدم اصحاب 9 نفرن نه 1 نفر. 2، در بیان تابعین. میدونید الان سلفی ها وقتی میگن ما سلفی هستیم یعنی سنت پیغمبر، مذهب اصحاب یا اقوال اصحاب، مذهب تابعین، بلکه اتباع تابعین، اینا رو جزء دین تلقی میکنن که میگن ما سلفی هستیم. میگه خب اول ایشان جناب امام زین العابدین علی ابن الحسین ابن مغازلی عاصمی ابن نجار و دیگران نقل کرد. پس از تابعین زین العابدین علیه السلام. دوم باقر علوم الاولین ما باقر علیه السلام، بعد امام صادق علیه السلام، سعید ابن جبیر، سعید ابن طریف، حارث ابن عبدالله همدانی و همینطور اسم میبره. جا امام صادق هم امام صادق رو بعدن به عنوان اتباع تابعین میاره. میگه آقا فایده دوم تابعین زیادی هم نقل کرده، روایت از اینا نقل شده، اون تشنیع و فحشاتون میخواد به اینا برسه. بعد میگه خب فهازهی اصابتون من التابعین الاعلام المعروفین اندهم بالقدم الثابت فی الاسلام، تابعین رو قبول دارن. بعد از این میگه خب فایده سوم چیه؟ در ذکر اکابر محدثین حفاظ و اجله مسندین ایغاز و مشاهیر محققین جلیل الفخار. حالا تا اینا چی گفتن؟ که اینا تعذیر، تأیید، تقریر، تأکید کردن به این حدیث شریف. مثلا کی؟ مثلا در عصر قرن سوم خیلی اسم آورده، من 2-3 تا رو میگم. مثلا عبدالرزاق ابن حمام صنعانی شیخ بخاری این روایت کرد. خب میدونید اگر حدیث ضعیفه نقلش میشه کرد، اگر حدیث جعلیه نقلش حرامه. و این محدث روایت جعلی آورده باشه، شما بگید روایت جعلیه، این فحش به محدثه. لذا اسم این افرادو که میاره از این باب که این روایت جعلیه، شما دارید یه لشکر، این صفحه 7 کتاب لیست اسامی علمایی که روایت آوردن رو ذکر میکنه، که میگه ذکر اینا تایید دیگه. یه حرف دروغو بدون اینکه تصریح به دروغ بودنش بکنه، کسی اگه نقل کنه تصریح نکنه این دروغه، این حرامه. محدث هیچ وقت روایت جعلی وقتی جعلی بدون نقل میکنه. یکیش احمد حنبله، یکیش عبدالرزاق ابن حمام صنعانی، یکیش ابو عیسی ترمذیه. ترمذی تا همین جور بعد قرن به قرن آورده، قرن 3، قرن 4، قرن 5، همینجوری تا اسامی پشت سر هم تا قرن 13. بعدش میگه هاذهی اعلام و جمع من علماء سنیه و اعلامهم و عرض کنم خدمت شما اینا علمای تراز اولتون. بعد میگه خب در ذکر افراد اسماء علمای عظام سنی که از تصریحات و افادات ایشان صحت این حدیث واضحه. اونا نقل کردن، معلوم جعلی نمیدونستن، اینها تصحیح کردن. مثل کی؟ ابو زکریا یحیی بن معین که این ادعا کرده بود گفته لا اصل له. مثل ابو جعفر محمد ابن جریر طبری حکم صحت کرده. مثل که حاکم نیشابوری که گفته روایت صحیحه. و همینطور مثل که یوسف ابن قزقلی، یعنی همون سبت پسر دختر رو میگن قزقلی ظاهرا. آره ترک داریم تو جلسه. قزقلی یعنی چی؟ نه خیلی ترک نیستید. پسر دختر رو میگن قزقلی که با عربیش میشه سبت. قزقلی پس دختر پسر. ما چون ترکی من هیچی بلد نیستم، این یکی رو میدونستم معنای سبته. آقا ممکنه، من نمیدونم. ما محروم بودیم لذا تجربه نداریم. علامه ابوالمظفر یوسف ابن قزقلی یعنی پسر دختر که میشه همون سبت، المعروف به سبت ابن الجوزی. ابن جوزی در موضوعات آورده نوه دختری او میشه سبت ابن جوزی، به صراحت این حدیث را از فضائل ثابته آورده. میدونید سبت کتابی داره اسم تذکرت و خواص الامه یا تذکرت الخواص که 12 امام ما رو فضائلشون رو نقل کرد. مطالب خیلی مهمی تو اون کتاب هست، از جمله اون اعتراف منسوب به غزالی که میگه به خاطر پول و پله و حب ریاست شیخین و امیرالمومنین تو ماجرای قدیر مخالفت کردن. این تو هیچ کتابی نیست، ولی سبت از کتاب غزالی نقل میکنه و چند جا هم میگه به گول جد منو نخورید. ابن جوزی مثلا تو حدیث ثقله این روایت رو تضعیف کرده، نوش میگه ایاک ان تقتر به جدی، حواستون باشه گول جد من نخوره، روایت درسته معتبر، جدم تندروی کرد. ایشون هم میگه از فضائل ثابت مشهور است. گنجی شافعی و همینطور دیگران از جمله، حالا اینو میخونم برای اینکه ببینید، مثلا شمس الدین محمد ابن محمد الجزری در اسن المطالب حکم حاکم به صحت این حدیث رو در مقام تایید نقل کرده و در اول کتاب تصریح نموده که این کتاب رو از متواترات و صحاحسان می نویسه. عرض کردم وقتی عبدالعزیز می خواد کتاب رو رد کنه میگه ذهبی و شمس الدین جزری و نواوی گفتن موضوع جعلیه، برعکس جزری در کتابش اول کتاب اصل المطالب بیمار روایات متواتر یا صحاح و حسان، یعنی معتبرها رو در فضائل امیرالمومنین، اسم کتاب اصل المطالب فی مناقب اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب. توجه کردین به این آدم چی نسبت دادن؟ 833 اینا از دنیا رفته. به این آدم نقل عبدالعزیز میگه گفته روایت جعلیه، خودش روایت تو کتابی که گفته روایت صحاح و حسان آوردم فضائل امیرالمومنین آورده، بعدم در مقام تایید گفته اینا، حاکم هم گفته صحیح. دقت میکنی؟ پس هرچه فحش هست به همه اینا باد. یکی بهش یقه شیعه رو گرفتی، شما با هم دعوا دارید. حالا یه نکته الان عرض میکنم، بحث اینجا نگه میدارم. یا مثلا سخاوی در مقاصد حسنه بعد نقل بیان علامه علایی که آن را شاهد به صحت حدیث وانموده گفته هازا سنیع معتمد، توضیح اون آورده گفته این روش معتمدی. سیوطی همینطور، دیگران نمیخوام حالا همه رو عرض کنم. حالا این صحیح بود. فایده پنجم، علمای گفتن حسن، روایت حسنه هم نزد فقهای اهل سنت معتبره. چطور ما شیعیان حسن و موثق و صحیح و معتبر میدونیم بهش عمل میکنیم؟ اسم اینا رو هم آورده که اینا گفتن آقا حسن است. تا اینجا نگرش دارم بحثو، تا برسیم به فایده ششم. هنوز مرحوم علامه میر حامد حسین رحمت الله وارد جواب نشده. میگه شما یه فضای باز کردی، فوش دادی. این نکته خیلی مهمه، اینی که میخوام من سر شما عرض کنم. امروز آقا تو روزگار ما، قدیم میرفتن میگفتن آقا این عالم تو این رشته کیه چی میگه، الان میگه آقا سندش کجاست. و فکر عوام فکر میکنن وقتی سند رو بهشون نشون بدی میتونن تشخیص بدن، دیگه اینو توجه نمیکنه که میخواد تقلید نکنه. میگه سندش کو؟ خب آقا این سندش، این روایت رو چجوری میگه معتبره؟ میگه نجاشی گفته راوی ثقه. خب پس تو داری به جای اینکه از علامه طباطبایی تقلید کنی، داری از نجاشی از تقلید که نمیتونی بیای بیرون. دقت میکنی؟ باید بگی که فلانی گفته روایت درسته، یا فلانی گفته روایت ضعیفه، یا فلان راوی و فلانی گفته راستگوه، فلانی گفته بالاخره باز برگشتی به یکی دیگه. دقت میکنی؟ یعنی برای غیر محقق اصلا فرار از تقلید امکان نداره. چجوری میخوای؟ میگه آقا سندش کجاست؟ خب این سند تو کدوم کتابه؟ این کتاب چه جور کتابیه؟ یا باید همه رو بدونی، یا نمیشه که یکی رو بدونی بقیه رو ندونی، نمیتونی استناد کنی. یکی از دلایلی که بنده روسیا تو مباحث اون اسم کتاب نمیبرم اینه که دیگران وقتی خواستن نقل کنن بگن فلانی اینجوری گفت، نگن در فلان کتاب اومده. یک، نمیرن مراجعه کنن در اون کتاب اومده یا نه، و این تدلیسه. میگه در کتاب احمد حنبل اومده. او رفتی دیدی؟ اگر ندیدی باید بگی فلانی میگفت که در کتاب احمد حنبل دیدم این اومده، نه خودت مستقیم. این تدلیس، این دروغ، این حرمت داره، یعنی باب دروغگویی باز میشه. کسی حال نداره بره اصل رو ببینه. یک. دو، اینی که این کتاب در فلان کتاب اومده، حالا کتاب معتبر یا معتبر نیست، شرایط بیانش چی بوده، برای چه جهت اینو نقل کردن، کار داره اینا. لذا استناد به، خوب دقت کنید، استناد به مصادر در سخنرانی عمومی جنبه روانشناسی داره نه جنبه علمی. یعنی میخوای شما به مخاطب بگی من دارم مستند حرف میزنم، داری این کار میکنی. لذا شما رو باورت دارن که مستند حرف میزنی، نیازی نیست این کار رو بکنی دیگه. چرا؟ چون وقتی داری یه حرف علمی میزنی که شما داری حرف علمی رو دقیق میزنی در موضع بحث. نمونه به شما عرض کنم، مثلا یک روایت صحیح در موضوع فلان، آقا یه روایت صحیح بیارید که ائمه نوح ربی میگرفتن یا نمیگرفتن مثلا، یا صد تا چیز دیگه. آقا یه روایت صحیح بیار یعنی چی؟ روایت صحیح آقا یعنی چی؟ فکر میکنن روایت صحیح یعنی روایت درست، در حالی که روایت صحیح معنی روایت درست نیست. روایت صحیح یعنی چی آقا؟ یعنی یه عالمی گفته صحیح. خب هر روایتی که یه عالمی گفته صحیح، چهار تا عالم گفتن صحیح نیست. شما کافیه به مباحث فقهی و فقها رجوع کنین، مباحث فقهی آقای بروجردی و آقای شبیری و با آقای خویی مقایسه کنین، آقای مکارم مقایسه کنین. بسیاری از جاهایی که آقای شبیری فتوا داده، آقای مکارم گفته ضعیف است. جاهایی که آقای خویی مثلا فرض بفرمایید یا آقای کسی دیگه گفته ضعیف است، اون بزرگوار گفته صحیح است، این گفته صحیح است، اون گفته ضعیف است. صحیح نزد کی؟ ما صحیح که نداریم بگن این روایت صحیحه در عالم، این روایت ضعیف، همچین چیزی ما نداریم اصلا. لذا یه روایت صحیح بیارید، بعد بگن روایت صحیح نزد کی. چون صحیح یعنی چه؟ صحیح یعنی یک عالم که متخصص بوده طرق و محتوا رو بررسی کرده حکم داده، و حکم یه عالم برای سایر علما نفوذ نداره. فرض کنید تمام فقهای معاصر به یه روایت استناد کنن، فقیه بعدی میتونه بیاد بگه به این دلایل روایت من قبول نداره. لذا روایت صحیح نزد آیت الله فلان به معنای اینکه این روایت در نفس الامر هم واقع شده نیست، درسته نیست. لذا این خودش سرکاریه. دقت میکنی؟ لذا باید توجه کرد که صحیح نزد کی. صحیح، نمونه به شما بگم، اینو دقت کنین، وقتی ما اشکال رو میبینید میگه آقا یه روایت بیارید صحیح در باره که شیعیان فلانه، یا آقا اینجا این روایت صحیحه، میگه نه این صحیح نیست، اون در طریقش یه امن رجلون داره، یه آدم مجهول داره. میگم آقا، آقای شبیری گفته راست صحیحه، چون جز مرویات ابن ابی عمره. میگه نه آقا، این امن رجلون داره. میگم بابا جان، اون صحیحی که تو میخوای هم صحیح نزد یکیه دیگه، این صحیح نزد یکیه، اون صحیح نزد یکی دیگه. دقت فرمودین؟ لذا مغالطه کجاست؟ مغالطه اینجاست که در واقع وقت میگه روایت صحیح بیارید، دنبال چه روایتیه؟ دنبال روایت صحیح اندل کله. که روایت از کی گفته که شما باید روایتی توی مسئله بیارید که صحیح اندل کل باشه؟ اولا چند تا روایت صحیح اندل کل میتونید پیدا کنید؟ 10 تا بگید. میشه من این روایتی پیدا کرد؟ و چه لزومی داره توی مسئله صحیح اندل کل شما پیدا کنید؟ این حرفا عوامانه است. قد میفرمایید که توی مباحث مناظراتی مباحثاتی مطرح میشه، عوامانه است اینا. صحیح باشه، صحیح نزد کی باشه؟ کی قبوله؟ اگر عالم و قبول داری چیکار به روایتش داری؟ به فتواش رجوع میکنی دیگه. شما نسخه پزشکو عمل میکنی دیگه، چیکار دارید که این به چه طریقی به این استنباط رسیده که این قرصو بده شما بخوری؟ یا بعد به حرفش عمل کنی یا عمل نکنی دیگه. اونجا که نمیری ببینی به چه دلیل این حکمو داده، به چه دلیل این نسخه رو داده، ها؟ مگر اینکه پزشک دیگه ای قرین او میخواد نقدش کنه، مقاله بنویسه. دقیق میفهمی؟ یعنی لذا کلن سند خواستن در فضاهای غیر متخصصین کلن بازیگری است. اگه دقت کنی جمعه روانشناختی داره، یعنی برای اینکه ذهن مخاطب و تحت و شعا قرار بده گفته میشه. دقیق میفرمایید؟ وگرنه روایتی که نزد همه صحیح باشه خیلی کمه، چه لزومی داره؟ کدوم فقیهی از شیعه و سنی گفته من وقتی میخوام فتوا به حکم شرعی بدم باید تمام علما اینو قبول داشته باشن؟ آقا تمام علما تا الان قبول دارن، مردی بعدی میاد رد میکنه، وقت باید چیکار کن؟ اصلا همچین چی، همچین شرطی ما نداریم. و وقتی من به این نتیجه میرسم که کتاب آقای شب زنده‌زاده به این نتیجه میرسه کتاب کافی کلا صحیحه، صحیح یعنی حجت برای من، برای اون فقیه کتاب کافی حجته، مگر اینکه معارض پیدا کنه. خب حتی اگه چی باشه، آقا مرسل باشه، یعنی شیخ کلینی بگه قال صادق علیه السلام رو باید بیاره، برای آقای شب زنده دار، برای میرزای ناینی و برای بعضی دیگه این حجته، یعنی صحیحه. صحیحه نه این که راسته، مطابق واقع، یعنی من حجت دارم بهش عمل کنم مادامی که معارض نداره. اون آقا میگه یه روایت صحیح بیار، میگیم این روایت در کافی اومده. میگه کافی این روایت سند نداره. میگه آقا نزد آقای شب زنده دار این هست. او بعد بگه چی؟ نه من یه روایت صحیح میخوام که چی باشه؟ ما صحیح اندل کل شرطی براش نداریم که بگن این صحیح اندل کله، این صحیح غیر اندل کله. دقت میکنی؟ لذا کلن این استنادا سرکاریه. اسنادی که تو کانالای تلگرامی ملگرامی میذارین سرکاریه، برای جنبه روانشناختی داره، یعنی یه فضایی ایجاد میکنه، هیمنه ایجاد میکنه که جرأت نکنه بخواد ردش کنه. فقط همین، وگرنه اثر دیگه ای نده. مکلف باید متخصص عادل ثقه رجوع کنه. من شما به پزشک رجوع میکنی این کار نمیکنی، میری بیمارستان مریض رو میبری بیمارستان، میگه بریم اتاق عملش کنی، میبری میکشتش تو اتاق، میگه قاتل شدی شما. نه دیگه، همون کار رو میکنی اینجا، همون کار رو میکنی. بله در انتخاب مرجع باید دقت کنه، چه مرجع تقلید در فقه، چه هر جا میخواد به متخصص رجوع کنه. مثلا ما یه جای این حرف رو زده بودیم، یه معممی نوشته بود یعنی چی مردم به روایات رجوع نکنن؟ امام صادق فرموده ما به روایت امام صادق عمل نکنیم. یکی نیست، داداش شما کجا درس خوندی؟ اگر روایت امام صادق بود و فهم ازش هم آسون بود که حرفی نبود. بحث اینه که این روایت امام صادق هست نه، مخاطب عادی کجا تشخیص به این روایت امام صادق است؟ فارغ از صدورش؟ نه، چرا تو فارغ از صدورش؟ همه بحث تو همین صدوره. اول صدورشه که محل بحثه، ثانیاً همه همینجوری میفهمن این متنو یا نمیفهمن؟ ان فاطمه صدیقه شهیده، در فقهای معاصر بسیاری شهیده رو شهید یعنی استشهده، مقتول مقتولتون فی سبیل الله میدونن. دو نفر میگن شهیده، یعنی همون مقام عظیم ولایت مطلقه کلیه که خدا به پیغمبرش هم فرمود و کیفه اذا جئنا من کل امت بشهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهید. و پیغمبر شهید شهداء، شهید الانبیاء، یعنی قیامت انبیاء باید پیغمبر گواهی به لحظه لحظه خلاصه ظاهر باطنشون بده تا بتونن رشد کنن و اونجا قبض ورود بگیرن. فاطمه زهرا هم شهید است. دو نفر اینطور گفتن، یه عده بیشتری شهید به معنای مقتول گفتن. خب الان اینجا مقلد چه گلی باید سرش بگیر؟ چیکار باید بکن؟ اصلا توان اینو داره ببینه همه نظرات چیه اونجا؟ یه صلواتی مرحمت کنه.